اولین گفتگوی برنامه امروزمون رو با جناب دکتر امین رشید لمیر آغاز میکنیم. یکی از نامهای آشنا در ورزش کشورمون که جدا از موفقیت ها و توفیقات ورزشی که داشتن به عنوان با در واقع دارنده بازومنده پهلوانی، به عنوان مدیر کل ورزش و جوانان هم تجربه فعالیت در استانها رو داشتن. و قطعا حالا که داریم از مقوله فرهنگ پهلوانی و اخلاق مبتنی بر در واقع اصول دینی خودمون در حوزه ورزش حرف میزنیم، میتونیم هم صحبت بشیم با بزرگواری چون ایشون و انشالله که بحثمون هم بحث متناسب با انتظار شما مخاطبانی گرامی باشه. آقای دکتر رشید لمیر، سلام شما، روزتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب درخشنده، همکاران محترمتون و عرض ادب و احترام دارم محضر مردم عزیزمون که شنونده برنامه شما هستن و ممنون از این که بنده رو دعوت کردیم به برنامه‌تون در خدمتتونم.
خواهش میکنم، خیلی خوشحالم از این که باز هم فرصتی فراهم شده. فکر کنم یکی دو سالی بود با هم صحبت نشده بودیم و در خدمت شما هستیم و از صحبتاتون انشالله بهره خواهیم گرفت. آقای دکتر رشید لمیر، ما یه بحثی رو از ابتدای هفته شروع کردیم، یعنی از روز گذشته، اون هم موضوع ورزش مبتنی بر اخلاق و البته فرهنگ پهلوانی در ورزش. وقتی ما میخوایم اینها رو کنار هم دیگه بچینیم، معمولا دو تا نگاه همیشه وجود داره. نگاه اول میگه ورزش رو باید ورزش ببینیم و نه چیزی بیشتر، و نگاه دوم میگه که نه، ورزش یک عامل هست برای سلامت جسم، قبول، اما قرار هست در کنارش سلامت روح رو هم تأمین بکنه. و چه فضایی بهتر از این که ما از مؤلفه های اخلاقی و فرهنگی و چه بسا دینی بهره بگیریم برای اینکه ورزش رو متعالی بکنیم. با کدامی که از این دو نگاه موافق هستید و چرا؟
ابتداً تشکر کنم از حسن انتخاب و خوشمندی حضرت عالی همکارانتون در پرداختن به این موضوع. خب قطعا ما ابتدا به ساکن باید بریم سراغ تعریف خود کلمه ورزش، اون چیزی که در واقع در فرهنگ و علم تخصصی موضوع با خود این کلمه به نوعی مشکل دارن. یعنی ما با واژه تربیت بدنی بیشتر عجین هستیم تا ورزش، چون ورزش فاکتورهایی مثل مسائلی مثل سوداوری های مادی، مسائل سیاسی و اقتصادی درش هست که این بعضن با بی اخلاقی همراه میشه و یک ناهنجاری هایی رو به وجود میاره که متاسفانه امروز شاهدش هستیم. من به جد عرض میکنم ورزش، حالا اگر با این عنوان بخوایم یادش بکنیم، بدون اخلاق و بدون اون روحیات و آمادگی های روانی قطعا یک امر باطلیه. به خاطر اینکه خوشبختانه ما در کشور عزیزمون در واقع پرچمدار واژه‌ای بسیار وزینی هستیم به نام پهلوان و پهلوانی.
درسته.
واژه‌ای که ریشه توی افکار ما داره، تاریخ ما داره، سنت ما داره، مذهب ما داره و ثابت شده که در واقع بیش از هر چیزی که بخواد عامل ماندگاری بشه برای افراد، یعنی قهرمانی، مدال، حتی بردهای شیرینی که شیرینیش قطعا لحظه خواهد بود، ماندگاریش بسیار کوتاه خواهد بود اگر روح جوانمردی، پهلوانی و انسانیت کنارش قرار نگیره. و اون چیزی که امروز از نظر من دنیا رو دچار چالش کرده در حوزه‌های مختلف، چون من عرض بنده بسیار وسیع‌تر از خود صرفاً ورزشه. من اعتقاد دارم که روحیه پهلوانی و روحیه انسانیت و جوانمردی در تمام حیطه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ورزشی کاربرد خودش رو داره. و مجددا هم عرض می‌کنم که بدون شک عرض بنده این هست که بدون روحیه‌های معنوی و اخلاقی و انسانی هرگز و هرگز ورزش معنایی نداشته، نداره و نخواهد داشت. ما فکر میکنم دیگه مردم عزیزمون مثالهای عینیش رو دیگه در طول تاریخ دیدن. ما پوریای ولی رو در تاریخ داریم. بله انسان بسیار وارسته‌ای بوده، قوی بوده، قهرمانی بوده، ولی آیا واقعا ما به جز پوریای ولی پهلوانان دیگه ای نداشتیم که این چنین نامش بمونه؟ پوریای ولی گذشت از اون چیزی که میتونست داشته باشه. جسارت نمی کنم، من خواهش میکنم از مردم عزیزمون دقت بکنن به این موضوع. یک وقتی از امین رشید لبیر یه چیزی رو نداره و ادعای نداشتنش رو میکنه، ما اسم اینو گذشت نمیذاریم. یه وقتی یکی میتونه یک چیزی رو داشته باشه و به خاطر دل یک انسان، به خاطر آبروی یک فرد، به خاطر مردمش و هزاران هزار مورد دیگه که قابل احترام است برای ما، از این میگذره و میشه پوریای ولی.
درسته.
من خدمت شما.
خواهش میکنم. خب خیلی نکات به جایی رو گفتید، اما برای خود من الان این سوال مطرح هست که اگر پوریای ولی روزی در فضای ورزش حرفه‌ای و ورزش قهرمانی قرار می گرفت، یعنی به جای اینکه ما ورزش همگانی یا اون شکل ورزش پرورشی رو کنار بگذاریم و دو بعد دیگر رو از همین هرم چهار لایه ورزش در دنیا و کشور خودمون بخوایم بررسی بکنیم، اگر در دون دو بعد حرفه‌ای و قهرمانی می بود هم آیا چون این تصمیمی رو می گرفت؟ یا این گونه در واقع ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که افراد مرام پوریای ولی رو داشته باشن؟
خدمت نرز بکنم که من اجازه میخوام خیلی رک و بیپرده نکته رو عرض بکنم. ببینین این انتخاب انسان هاست که بین پهلوان بودن در محضر حضرت حق در درجه نخست، چون مهم اینه که ما در محضر خداوند پهلوان باشیم، بعد در منظره و نگاه مردم. باید اینو انتخاب بکنه. این به نظر من یک معامله است بین انسان و خالقش، و من شک ندارم کسانی که این چنین وارستگی داشتن قطعا اینجا همین وارستگی رو نشون میدادن. ما به این اعتقاد داریم که همه ما یک محکمه بدون قاضی داریم به نام وجدان، که این وجدان بعضی وقتا سر ما رو بالا نگه میداره و بعضی وقتا در درون سر ما پایینه، و من اعتقاد دارم و مطمئنم کسانی که چشم پوشیدن بر این موارد الان هم بودن همین کار رو میکردن. من عذرخواهی میکنم، من اینجا جا داره یه خاطره از مرحوم پهلوان شورورزی که پدر بزرگ من و همرزم آقا تختی پهلوان بزرگ ایران اون بودن نقل بکنم، که مگر همون انسان ها نبودن که بهشون پیشنهاد یک رقم دالا به حساب عدد امروزی همون نجومی بکنن که بگن شورورزی شما بیا و تبلیغ کن و بگو شورورزی فلان روغن نباتی رو خورده و شورورزی شده
من.
و شورورزی که وضعیت مالیه زیاد خوبی هم نداره چرا نمیپذیره؟ میگه من نمیتونم به مردمم دروغ بگم. من این
خیلی مثال مصداقی کاملا عینی رو بهش اشاره کردید. خب همین نکته که شما گفتید، امروز قهرمان ما، پهلوان ما، حالا پهلوان رو بذاریم کنار، یعنی این واژه به نظرم واژه خیلی خاص و مقدسی است و قابل احترام است و به راحتی نباید خرجش بکنیم، اما قهرمان ما که مثلا ورزش حرفه‌ای رو انجام میده یا ورزش قهرمانی رو انجام میده، مدال میگیره یا قراردادهای آنچنانی میبنده، اگر این کار رو نکنه که زندگی و در واقع امور روزمرهش سپری نمیشه. اون وقت باید چی کار بکنه؟ اگر روغن نباتی تبلیغ نکنه، اگر نمیدونم دوغ تبلیغ نکنه، اگر در این تبلیغ نمیدونم لوازم آرایشی و مسواک و خمیردندان و نمیدونم فلان و فلان نباشه، دیده نمیشه. اینجا چی؟
ببینید من این سوال شما رو از دو منظر میخوام جواب بدم. یک این که خب بالاخره من خودم استخون خورد کرده همین مسیرم. بله من اینو قبول دارم که زندگی یه قهرمان بسیار زندگی پرخرجیه و بعد مردم هم ازش انتظار دارن.
دقیقاً
اینو اصلا ما نمیتونیم کتمان بکنیم. و این عرض من اینجا این وظیفه یه قهرمان نیست که بره در واقع از روش های، حالا از نظر شخص بنده عرض می کنم، چه اسمی آخه روش بذارم، از روش های نچندان خوب استفاده. این وظیفه دولت مرداست که زندگی اینا رو تأمین بکنن.
من اینجا رو با شما موافق نیستم آقای رشید لمیر، اونم به خاطر اینکه توی دنیا الان این روشه، یعنی یه روش بازاریابی پردرآمدی که ورزش رو تبدیل کرده به صنعت، داریم ازش کسب درآمد میکنیم. توی بعضی از کشورها، مثلا کشوری مثل آمریکا، جزء 6 تا صنعت پردرآمده و اتفاقا بخش اعظمش هم از تبلیغات داره میاد. خب این رو چه کنیم؟
میتونم یه سوال از شما بپرسم؟
جانم بفرمایید.
آیا ما میتونیم فرهنگ خودمونم با اونا مقایسه کنیم؟
فرهنگمون رو نمیتونیم، ولی اگر ورزش بتونه به کمک اقتصاد بیاد چرا نه؟ چرا اگر به تولید ناخالص ملی ما کمک بکنه چه اشکالی داره؟
من مخالف این قضیه نیستم. خب. ما ورزش حرفه‌ای داریم، ما ورزش قهرمانی.
آها همین، ما بحث دقیقاً راجع به همین گروه ها هست.
ببین ما لیگ ها رو داریم، لیگ درسته. ها اصلا این یه منبع درآمدی بایدیه برای قهرمانان.
خب ورزشکار ما که روی پیراهنش مثلا در واقع اسم و برند فلان شرکت تلفن همراه، نمیدونم فلان، نمیدونم فعال حوزه تولید، نمیدونم مواد غذایی قرار گرفته، او که خودش شاید اصلا طرفدار این بخش نباشه، اما خب یه بخشی از درآمد ورزش حرفه‌ای از این راهه.
درسته. ببینین من عرض میکنم این موضوع که الان شما فرمودین، این یک مشکل خیلی عمیقیه تو بحث هم حقوق ورزشی کشور ما، هم تو بحث بازاریابی کشور ما. من اگه بخوام الان بهش بپردازم فکر میکنم وقت برنامه شما اجازه نده.
بدون شک، ولی زمان ما خیلی عمیقه.
من عرضم اینجاست. من میگم ببینین ما قهرمان‌هایی رو داریم که بالاخره اینها تأمین نمیشن. جا بخشید، ما نمیتونیم وظیفه و نقش دولت رو نادید بگیریم. بله من میگم ورزش حرفه‌ای جای خودشو داره، صنعت ورزش جای خودشو داره، ولی این نافی دیده شدن و حمایت‌های دولت نیست. بنده خودم در چند بازی‌های آسیا یا مسابقات آسیا به عینه همین دو سال پیش دیدم که جایزه، حالا من نمیخوام نام ببرم، نفیس ورزشکارا رو تو همین کشور همسایمون روی سکو، یعنی هنوز عرق داشت شیکه میکرد از صورت قهرمانشون تقدیم میکرد. این یک بحثه که ما در این هم نقد داریم، بحث داریم که من بارها گفتم مگر کشور ما در حال حاضر، حالا من حوزه پهلوانی رو عرض میکنم، چند تا پهلوان صاحب بازوبند داره؟ یعنی خیلی سخته که برای اینا یک شغل آبرومند در واقع ایجاد بشه که من امروزه، من فقط معذورم از بردن نام این پهلوانمون که دو تا بازوبند پهلوانی داره و همین چند روز پیش با من تماس گرفته بود به خاطر مسائل مالی آبروش در خطره.
عجب.
خب ببینین اینها برای ما درده. من هیچ وقت برای خودم هیچ صحبتی نکردم، نمی کنم و نخواهم هم کرد، الحمدلله نیازم ندارم. ولی من اینی که میگم بخش اولش من نقدی دارم به بدن دولت به خاطر اینه، من میگم شما الان بشمورین چند تا صاحب بازوبند دارین. تأمین شغل اینا خیلی کار سختیه. کسانی که حافظ آبرو هن، الگو هن، یک نمادن برای نسل جوان ما. بله این یه بحث من نقد دارم، ولی قسمت دومش من اصلا منکر صنعتی صنعت بودن ورزش در دنیا نیستم.
خب ورزش صنعتی آیا میتواند پهلوان تولید کند؟ آیا میتواند انسانها رو به سمت همون تعالی که داریم ازش حرف میزنیم ببره یا خیر؟
از نظر من اون چیزی که امروز در دنیا به عنوان صنعت ورزش تعریف شده نه.
خب همین نکته که شما اشاره کردید، خب ورزش قهرمانی هم به شکلی به همین قضیه ربط پیدا میکنه. کشورها هر کدام دارن از همه روش‌های اخلاقی و غیر اخلاقی بهره میگیرن در فلان رویداد بین المللی نتیجه به دست بیارن. بازی‌های المپیک خودش یه نماد. شما ببینید از بازی المپیک لندن چند نفر دوپینگی پیدا شدن که مدال‌هاشون دوباره تعریف شد. ما خود کمیل قاسمی رو داریم که این وسط تونست مدالش رو طلا بکنه و نظایر اینها زیاد داشتیم. این ماجرا چیه؟ پس در واقع اگه اینطوری هست که اون فلسفه المپیک که قرار بود که در واقع اخلاق، حالا نه اخلاق با این تعریف ما، ویژگی ها و در واقع مؤلفه های اخلاقی به عنوان اولویت باشه، که اون هم در واقع زیر سوال میره.
خب قطعاً شما ببینید من عرض کردم، البته من اینو بگم ها، من به شخص کوتاهی اصلی رو از پرچمداران حوزه فرهنگ، ادب و ورزی کشور خودمون میدونن. چون ما بودیم، ما هستیم که باید این آیین پهلوانی رو به دنیا مصداقی معرفی بکنیم، عملا نشون بدیم. ما در یه سالهای خیلی خوب کار کردیم. الان شما ببینین مثلا یکی از حامیان آیین و فرهنگ پهلوانی چه در بحث قهرمانیش چه در بحث آیینیش فردی به نام مدوید، اسطوره بزرگ شوروی.
بله بله.
خب چرا؟ به خاطر اینکه یه بازه ما درست عمل کردیم. ما اگر این آیین رو به درستی، من طرحی دادم که متاسفانه با تغییر فدراسیون‌ها این افکار باقی موند که ما بیاییم. ما کشورها الان فضایی رو میپذیرن که ابتدا دانشگاه‌هاشون بپذیرن. من طرحی رو دادم که آقا بیاییم در حوزه آیین پهلوانی یا همون اخلاق جوانمردی و فاکتورهای اخلاقی بیاییم مقالاتی کار بشه به صورت معتبر، اکسپت گرفته بشه از دانشگاه‌های مختلف و در سخنرانی ها شرکت بشه و بعد در مقام عمل ما اینو نشون بدیم. من یه نکتم ابتدای عرایزم ارز کردم، اینجا دوباره تکرار میکنم. بسیار بسیار تصمیم سختیه که یک مدیر ورزشی تصمیم بگیره که میخواد یک آمار در رزومه کاری خودش قرار بده به عنوان اینکه من در زمان مدیریتم اینقدر مدال گرفتم. این بسیار تصمیم سختیه، من اعتراف میکنم. یا اینکه بیاد انتخاب بکنه بگه من تیمی رو به مسابقه میبرم، فردی رو انتخاب میکنم که این نماد یک ایرانی آزاده باشه، نماد یک پهلوان باشه، ولو اینکه اون مدال نگیره. از نظر شخص من حفظ چارچوب‌های پهلوانی و ارزشی ما به مراتب بالاتر از اون مدالی، بله من اینو قبول دارم، من خودم از بدنه این ورزشم، بله رنکینگ ورزش ما با همین در واقع دیده میشه، رتبه بندی با همین دیده میشه، نگاه حتی تعاملات بعضن سیاسی با همین چی مدال ها فراز و نشیب داره. ولی من اعتقاد دارم قلبن و عملن که همون جور که خداوند متعال فرمودن که تمام امور به فرمان ایشان شکل میگیره، قطعا کاری که در همین مسیر هم باشه که حالا ورزش رو ما بیایم یکی از این مثال ها قرار بدیم، بدون شک راه خودش رو پیدا میکنه. یک کسی به نام پهلوان زنده یاد غلامرضا تختی یک کشتی میاد میبازه به مدوید، ولی اون باخت. بله خب اگه ما به این دید مدال نگاه بکنیم باید بگیم تختی میتونست طلا بگیره برای کشور، چرا پس نقره شد، رنگ ما اومد پایین. ولی چرا اینو نمیبینیم که یک کار تختی باعث شده چند ده هست اسم ایران که میاد مدوید میگه ایرانی ها پهلوان هست، ایرانی ها از نسل تختی هست، میاد در اتحادیه جهانی کشتی از کشتی ایران دفاع میکنه، میاد از کشتی پهلوانی دفاع میکنه و رسماً کشتی پهلوانی رو توی تقویم فدراسیون جهانی میاره. اینها رو چجوری روش قیمت بذاریم؟
درسته، کاملا درسته. متشکرم از شما آقای دکتر، خیلی ممنونم از اینکه در گفتگو با همراه ما بودید.
خواهش میکنم، من از شما تشکر.
زنده باشید، روزتون بخیر.
روزتون بخیر. خدا نگهدار.